بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تدابیر امنیتی در پیرامون مسجد لال اسلام آباد تشدید یافت. دو سازمان جهانی کارگری خواستار اعتراض در قبال دستگیری رئیس سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهمه شدند. محل اسارت گروگان‌های کره‌ای در افغانستان محاصره شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری آخرین گزارش‌ها و اخبار را به آگاهی شما می‌رسانم. انفجارهای انتحاری در محل اجتماعی ماموران پلیس در نزدیکی مسجد لال 13 کشته و 50 زخمی به جای گذاشت. روز جمعه ماموران انتظامی پاکستان با تشدید تدابیر امنیتی در صدد برآمدند تا با پرتاب گاز اشک‌آور اسلامگرایان افراطی را از درون و پیرامون مسجد لال در اسلام آباد پراکنده کنند. صدها تن از طلبه های هوادار طالبان ظهر جمعه مانع از ورود امام جدید به مسجد لال و برگزاری نماز جمعه در آنجا شدند. آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر کشور پاکستان گفته است دولت آن کشور همزمان با شکیبایی با هر گونه اغتشاش و ناامنی مقابله خواهد کرد. مسجد لال سه هفته پیش پس از درگیری خونین ارتش پاکستان و اسلام گرایان تندروی که در آن سنگر گرفته بودند بسته شد. دولت پاکستان با تعمیر و مرمت دیوارها و مناره های آسیب دیده مسجد لال قصد داشت آن را با پیش نماز منصوب شده خود بازگشایی کند که این مسئله البته رخ نداد. دو سازمان جهانی کارگری خواسته است در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو اعتراض سراسری برگزار شود. سازمان جهانی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در اطلاعیه مشترکی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران خواستند در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و محمود صالحی، نماینده کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در سقز روز 18 مرداد دست به اعتراض سراسری بزنند و خواهان آزادی این دو نفر شوند. منصور اوسانلو از روز سه شنبه 19 تیر ماه ناپدید شد. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پس از مدتی تایید کردند وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین است. خبری از افغانستان و گروگان‌های کره جنوبی. یکی از سخنگویان طالبان روز جمعه گفت در 22 تن از اتباع کره جنوبی که گروگان طالبان هستند را هنوز نکشتند. همکنون سربازان ارتش ملی افغانستان روستای محل اسارت این گروگان ها را در محاصره دارند. جسد یکی از این گروگان های کره ای که کشیش و سرپرست گروه بود روز چهارشنبه پیدا شد. طالبان روز جمعه 23 تن از اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی اند را بودند. آنها تا کنون چندین بار تهدید کردند که اگر دولت افغانستان شماری از افراد زندانی طالبان را آزاد نکند، این گروگان ها را خواهند کشت. در همین حال درگیری نیروهای ناتو و افغان با شبه نظامیان طالبان در استان هلمند باعث کشته شدن ده ها شبه نظامی طالبان و همچنین افراد غیر نظامی شد. بر اساس گزارش منابع محلی، تعداد غیر نظامیان کشته شده از 25 تا 60 نفر گزارش شده است. این در حالی است که سخنگوی نیروهای بریتانیایی در ناتو تلفات غیر نظامیان را مردود دانسته است. و آخرین خبر از عراق. نیروهای آمریکایی در عراق 4 شبه نظامی را در محلی به در نزدیکی روستایی در روست محله‌ای در نزدیکی روستایی در شهر بعقوبه دستگیر کردند. ارتش ایالات متحده میگوید این افراد با قاچاق تسلیحات و شبکه انتقال افراد از ایران به داخل عراق مرتبطند. ساعت 9:05 است و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم نیما تمدن تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره اوضاع امنیتی عراق سرانجام دو ماه پس از دور نخست آن روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه در بغداد برگزار شد. بنا به آنچه درباره این نشست در رسانه‌ها منتشر شد، حسن کاظمی قمی و رایان کراکر، سفیران ایران و آمریکا در بغداد، بار دیگر بر مواضع پیشین دولت‌هایشان تأکید کردند. سفیر آمریکا در پی دور دوم مذاکرات گفت جمهوری اسلامی همچنان به قاچاق اسلحه و مهمات و پشتیبانی از شبه نظامیان در عراق ادامه می‌دهد و در مقابل سفیر ایران گفت مشکل ناآرامی‌ها در عراق به خاطر حضور نیروهای خارجی در آن کشور است. از سوی دیگر روز پنجشنبه، یعنی دو روز پس از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، ریموند اودیرنو یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش ایالات متحده در عراق اعلام کرد طی 3 ماه اخیر حملات راکتی و خمپاره‌ای شبه نظامیان به منطقه امنیتی بغداد موسوم به منطقه سبز به شکل واضحی پیشرفت کرده و با دقت بیشتری انجام می‌شود. این فرمانده ارتش آمریکا در عراق افزایش توان شبه نظامیان برای هدف قرار دادن منطقه امنیتی بغداد را با آموزش آنها در ایران مرتبط دانست. در برنامه امشب دیدگاه ها، دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا را با در نظر گرفتن بخشی از جزئیات مربوط به این رویداد به بحث می‌گذاریم. با حضور پیروز مجتهدزاده، استاد ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس تهران که اکنون در لندن است، رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکو و ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار در تهران. آقای مجتهدزاده، ابتدا شما بفرمایید که با توجه به در نظر گرفتن مجموعه شرایط، دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد رو چگونه می‌بینید و به نظر شما چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
به نظر من در مجموع باید که این دیدارها به صورت مثبت ارزیابی بشود، برای اینی که همطور که همه ما اطلاع داریم دو طرف یک حجم عظیمی از اختلاف نظر و اختلافات عملی رو برای سالهای زیادی بین خودشون دارن و حرکت‌های گسترده و متعددی که در این سالهای زیاد صورت گرفت برای به سرانجام رساندن این اختلافات، حالا به صورت منفی یا مثبت، دیدیم که به جایی نرسید و نه تنها دو طرف بلکه تقریبا همه ناظران بین المللی و همه متنفذین در دنیا به این نتیجه رسیدن که دو طرف باید به صورتی مسائل رو از طریق دیپلماتیک حداقل بین خودشون حل بکنن و ما در یکی دو سال اخیر شاهد تحولاتی بسیار اندک در این زمینه و در این راستا بودیم که باید علی اصول به صورت مثبت ارزیابی بشود. اینی که در پایان این دیدار هر دو طرف به صورت‌های حرفای گذشته رو تکرار کردند، من فکر می‌کنم که به دو صورت می‌شود ارزیابی بشود. یک این است که با توجه به حجم اختلافاتی که وجود دارد، نمی‌توانیم ما انتظار داشته باشیم که دو طرف بلافاصله و در یک آن تصمیم بگیرن همه این حرفا رو بگذارن کنار و سکوت اختیار بکنند. از طرف دیگر خب ما شاهد این هستیم که در ایالات متحده آمریکا حرکتی وجود دارد برای وخیم‌تر کردن روابط بین دو کشور و این احتمال رو می شود داد که این حرکت که اساساً از منبعی به نام معاون ریاست جمهور آقای دیچنی صورت می گیرد، باید گفت که شاید اون مطالبی که گفته شد در راستای ادامه اختلافات از اون منبع باشد.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما این دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد که روز سه‌شنبه برگزار شد چه نتایجی داشت؟ یعنی با احتساب اینکه دو طرف صرفاً بر مواضعشون پافشاری کردن، تاکید کردن و ایراد اتهام به جانب یکدیگر، نتیجه ملموس و قطعی این مذاکرات چی بود؟ آیا اصلا منطقی است که توقع نتیجه قطعی داشته باشیم یا نه؟
نه، منطقی نیست که این توقع رو داشته باشیم. مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد به نظر من یک حرکت تاکتیکی است و نه نتیجه یک حرکت اصولی برای نزدیکتر شدن دو کشوری که روابطشون با هم دیگه روابط خصمانه است. مسئله این است که ایران و آمریکا دو سیستم و دو نظام متضاد هستند و تا تحول در ساختار یک نظام صورت نگیره آشتی عمومی با نظام دیگه امکان پذیر نیست. حالا این تضادها زیادتر شده در طول سالهای گذشته و در طول دو سال گذشته به خصوص لبه‌های تیزتری پیدا کرده. ولی مسئله این است که امریکا در عراق دچار مشکلات جدی‌تر از اون چیزی است که پیش‌بینی می‌کرده و دلش می‌خواد که این مذاکرات تا حدودی به نرم‌تر شدن اوضاع، آرام‌تر شدن اوضاع کمک بکنه، به خصوص در ارتباط با سیاست داخلی زمانی که کنگره در اختیار حزب مقابل یعنی دموکرات قرار گرفته و جمهوری‌خواها می‌خوان که فشارهای سیاسی رو اونجا کم بکنن و نشون بدن که به دیپلماسی رو کردن و از همه عوامل دست در کار می‌خوان استفاده ببرن. برای ایران هم این مذاکرات بی‌ضرر و خیلی هزینه‌ساز نیست، چرا که چیزی بابت این نمی‌پردازن، ولی می‌تونن از یک بحران فوری فوتی تا میزان زیادی کم بکنن. بحران ایران در شورای امنیت و دو مصوبه که علیه ایران در شورا از تصویب گذشته و علیه ایران اعمال میشه و ایران میخواد که حداقل از تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت به علت ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش پیشگیری بکنه و اگرچه خطر هجوم نظامی از خارج به ایران فوق‌العاده کم هست، با این وجود هنوز این خطر به طور کامل رد نشده، بنابراین این خطر رو هم میتونه خونسا بکنه. بنابراین اگر در حال مذاکره باشه و نمایش ادامه دیپلماسی بده با آمریکا نمیتونه در موضع تضاد با ایران قرار بگیره. ولی توجه داشته باشیم که هر دو طرف میخوان که در جبهه‌های دیگه حریف رو ضعیف بکنن. تنها جبهه‌ای که برای ایران باقی مونده برای تضعیف آمریکا عراق هست، حال اینکه آمریکا در جبهه‌های دیگه در ارتباط با جامعه اروپا، در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران، در ارتباط با شورای امنیت، در ارتباط با نیازهای مالی ایران برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی میتونه ایران رو تضعیف بکنه و فشارهای علیه ایران اعمال بکنه. بنابراین می‌بینیم که در این تنها جبهه‌ای که ایران قادره آمریکا رو در مواضع دشوارتری قرار بده، مذاکره کردن یقیناً به سود آمریکاست. در دراز مدت نباید انتظار چندانی از مذاکرات داشت، ولی در کوتاه مدت لااقل آمریکا میتونه با خونسا کردن بخشی از عوامل فشار در جبهه‌ای که حساسیت براش داره، بخشی از هدف‌های تاکتیکی دیپلماتیک رو تضمین بکنه.
آقای شمس‌الوایزین، یک روز بعد از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بود که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که اگر آمریکا رسما موضوع ارتقای سطح مذاکره کنندگان رو درخواست کنه، تهران چنین درخواستی رو قابل بررسی میداند. به گفته آقای متکی، منظور از ارتقای سطح مذاکره کنندگان هم این هست که دورهای احتمالاً بعدی مذاکرات دو طرف در سطح معاونان وزیر خارجه دنبال بشه. اما بلافاصله وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد که بالا بردن سطح مذاکرات مد نظر آمریکا نیست و به نظر واشنگتن در سطح سفیران دو کشور کافی است که همین مذاکرات ادامه پیدا کنه. حرف آقای متکی از کجا ناشی میشه؟ آیا ناشی از این میشه که در این دو دوری که تا حالا برگزار شده بررسی کردن، دیدن که قابلیت‌های حسن کاظمی قمی در اون حدی نیست که بتونه سر یک میز با همتای آمریکاییش بشینه و به توافقاتی برسن، یا اینکه منظورش این بود که آقای متکی میخواست که در واقع سطح در حد سفیر رو ببره بالاتر تا بعداً پنجره‌ای باز بشه به سمت مذاکراتی در ارتباط با موضوعات دیگر فراتر از موضوع عراق؟
به نکته درستی اشاره کردید. ببینید، اولا من معتقدم مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا یک پروژه به تعویق افتاده است، اساسا یک پروژه تأخیریه. بنابراین هرگاه اینا شروع بکنن به گفتگوی مستقیم پیرامون هر رویدادی، رویدادها یا بحرانهای دو جانبه یا بحرانهای ثالثی که همکنون نامش عراق گرفته، ممکنه در گامهای بعدی نامش بحران خاورمیانه باشه یا تروریسم یا نکات دیگه‌ای، به محض اینکه اینها رو در رو میشینن با یک دیگر، از قبل یک مشکلی به وجود میاد و اون سطح هیئت مذاکره کننده است که به زودی اینها در پوسته اول مذاکرات، یعنی دور اول مذاکرات 28 ماه می، به این نتیجه رسیدن هر دو کشور که سفرای دو کشور فقط ابلاغ مواضع کشورهای مطبوعه خود را به یک دیگر انجام خواهند داد و مأموریتی فراتر یا عمیق‌تر یا برکندن پوست‌های عمیق‌تر پیکره بحران یا مورد درمان قرار دادن اون رو در اختیار ندارند. نمی‌شود بین دو کشور هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشه، بعد همین دو کشور بیاین و به توافقاتی دست پیدا بکنن که این توافقات نیازمند همکاری‌های دو جانبه در سطح برخورداری از روابط خوب و روابط عالی دیپلماتیک یا روابط دیگه بر مبنای معاهدات و توافقات. شاید به همین دلیل باشه که آقای منوچهر متکی بلافاصله پس از دور دوم اعلام میکنه، چون میدونید که در دور دوم، و من برخلاف نظر آقای تغییر داده معتقدم اگر یک نتیجه، یک دستاورد هرچند محدود داشته باشه، اجلاس دوم همین توافق ایران و ایالات متحده آمریکا و عراق مبنی بر تشکیل کمیته مشترک امنیتی سه جانبه که ادامه گفتگوها رو به صورت کارشناسی دنبال بکنه. این یک دستاورد مهمی است و در نتیجه و بلافاصله بعدش اعلام آمادگی ایران برای بالا بردن سطح هیئت مذاکره کننده بعد از این ماجرا به عنوان یک پیش نیاز مطرح خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به این ماجرا احساس میکنه در صورت عمیق‌تر کردن لایه مذاکرات با ایران تحت فشار بسیاری از همپیمانان منطقه‌ای و صفوندی‌های موجود در ایالات متحده آمریکا و نیز صفوندی‌های موجود در خود منطقه خاورمیانه که اونها رو به دو اردوگاه میانه‌رو و رادیکال تقسیم بندی کرده خانم رایس. بنابراین ورود عمیق در لایه‌های مذاکراتی با ایران منجر به ایجاد یک سری شکاف‌هایی میشه یا گسل‌هایی میشه بین ایالات متحده آمریکا و سایر اردوبندی‌های خاورمیانه که این مشکل زیادی ایجاد میکنه برای ایالات متحده آمریکا. من از این نکته میخوام یک پرشی بکنم، فقط به یک نکته مهمی اشاره کنم. باید ببینیم که آیا و در پاسخ به نکته‌ای که آقای دکتر تقی‌زاده اشاره کردن بهش، نیاز آمریکا به مذاکره با ایران چیست و نیاز ایران به مذاکره با ایالات متحده چیه؟ در یک کلام من معتقدم ایالات متحده آمریکا در پی بروز ناتوانی یا ناکامی در تحقق همه استراتژی‌ها یا طرح‌های خودش و پس از انتشار گزارش همیلتون بیکر به این نتیجه رسید که باید از همه امکانات موجود در صحنه عراق برای کاهش ضریب شکست ناکامی خودش استفاده بکنه و در این میان به یک ایستگاه یا به یک عنوان مهمی دست یافت و اون نقش ایران در عراق. بنابراین به نتیجه رسید بسیار ساده مبنی بر گفتگو با این طرف، نیاز ایران به مذاکره با ایالات متحده آمریکا این است که تهران باید از همه امکانات موجود در صحنه عراق برای کاهش ضریب شکست هم پیمان خودش در عراق، یعنی دولت شیعه، حالا نمیخوام وارد تقسیم بندی های فرقه ای و مذهبی اینها بشم، ولی یادمون نره که یک واقعیتی وجود داره به نام اینکه همکنون شیعیان هم پیمانان ایران در صحنه عراق قدرت سیاسی در اختیار دارن و هر گونه تلاش برای کاهش ضریب ایمنی این دولت در نهایت منجر به تقویت سایر جریان های رقیب در عراق خواهد شد، رقیب ایران، و در نتیجه خود ایران هم به همون میزان زیان خواهد دید. بنابراین به نیاز به گفتگو با ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر بزرگ عراق رسیده و همکنون این دور دوم به نتایجی دست یافته که میتواند در دورهای بعدی و مراحل بعدی مذاکرات ارتقا پیدا بکنه از یک سو، و از سوی دیگر عمیق‌تر بشه این مذاکرات و سایر لایه‌های بحران رو در بر بگیره.
آقای مجتهدزاده، با توجه به اینکه آقای متکی وزیر خارجه ایران صحبت کرده بودند از اینکه اگر آمریکا ارتقای سطح مذاکره کنندگان رو درخواست کنه قابل بررسی است و بلافاصله رد شد این موضع‌گیری از جانب وزارت امور خارجه آمریکا، شما این موضوع رو چطوری بررسی میکنید؟
من تمام مطالبی که آقای شمس‌البایزین الان گفتن تمام رو در بس تکرار میکنم و قبول دارم. شخصا از نظر سلیقه شخصی اگر من جای آقای متکی بودم همچی بحثی رو مطرح نمیکردم، برای اینکه شما وقتی یک چنین مطالبی رو مطرح میکنید باید از اول قبل از اینکه مطلب رو مطرح بکنید مطالعه لازم رو انجام بدهید و ببینید که آیا این پیشنهاد شما مورد احترام قرار میگیرد، با پاسخ مثبت برخورد میکند، یا اینی که مورد بی احترامی قرار میگیرد. ولی در عین حال من فکر میکنم که این کار بدی نبود. حداقل این است که آقای متکی با این پیشنهاد خودش این استنباط رو ایجاد کرده است که ایران خواهان گسترش مذاکرات است، خواهان حل مسائل از طریق مذاکره و دیپلماسی است، خواهان این است که مسائل رو از طریق‌های مسالمت‌آمیز حل بکند. و خب پاسخ بلافاصله منفی که از ایالات متحده آمریکا آمد، البته دلایلش رو دوست عزیز من خیلی خوب شرح داد برای شما، ولی به هر حال یک ظاهر نه چندان دلچسبی داشت.
آقای تقی‌زاده، به نظر شما چطور است؟ آیا اساساً این منطقی بود که پیشنهادی بشه مبنی بر اینکه سطح مذاکره کنندگان ایران و آمریکا ارتقا پیدا کنه بالاتر از سطح سفیر و حتی در حد معاون وزیر خارجه دو طرف مطرح بشه، و واکنش آمریکا رو شما چطوری بررسی می‌کنید؟
باید دید که پشت سر این مذاکرات چه نیروهایی هست و مذاکرات با چه انگیزه هایی شروع شده. اگر که صداقت در کار باشه و نیت طبیعی کردن روابط باشه و از میان بردن مشکلات، طبیعی است که در یک دیپلماسی و یک حرکت شناخته شده ارتقای سطح مذاکرات نشانه پیشرفت مذاکرات است. این اتفاق نیفتاده. در مذاکرات بغداد توافق صورت گرفته کمیته کوچکتری تشکیل بشه در سطح کارشناسی برای بررسی مسائل امنیتی. خودش نشون میده که مذاکرات قدم به عقب داشته. به اعتقاد من آمریکایی‌ها این مذاکرات رو نه با طیب خاطر و علاقه، بلکه به اصرار و تحت فشار انجام دادن، تحت فشار کنگره، تحت فشار گروه‌های سیاسی در داخل آمریکا، حزب دموکرات و همینطور تحت فشار دولت عراق که به هر حال برای تثبیت قدرت و عادی کردن روابط نیاز به حضور ایران داره و کم کردن تنش بین ایران و آمریکا. در مورد ایران هم این طیب خاطر اونطور نیست، یعنی ایران هم دلش می‌خواد از مذاکرات عراق استفاده ابزاری بکنه. البته علاقه ایران برای عادی کردن روابط با آمریکا زیادتره، با این شرط که حفظ وضع موجود بکنه. ولی مشکل از نظر آمریکا درست همینجاست که وضع موجود در ایران اون چیزی که مطلوب آمریکا هست تامین نمی‌کنه. بنابراین می‌بینیم که مذاکرات در شرایط طبیعی و دوستانه آغاز نشده و نیت‌ها نیت رفع مشکلات همه جانبه نیست. بنابراین از مذاکرات عراق حداکثر میشه انتظار یک چهارچوب همکاری داشت و پیدا کردن روابط کاری محدود در مورد عراق. ولی اگر که نیت عادی سازی روابط و گسترش روابط دیپلماتیک باشه، به هر حال مذاکرات عراق میتونه یک راه شروع باشه. ولی اون چه کتاب حال دیدیم نشون نمیده که مذاکرات عراق حداقل از دید وزارت خارجه آمریکا، دولت مدان دولت فعلی آمریکا، از این حدود میتونه خارج بشه.
اگر بخوایم بحث رو جمع کنیم که به یه جایی برسیم، میخواستم به این نکته اشاره کنم که فارغ از حامیان برگزاری مذاکره میان ایران و آمریکا در هر دو کشور ایران و آمریکا، این مذاکرات به هر حال یک سری مخالفانی داره، یک سری منتقدانی داره که بیشتر هم نیروهای سیاسی تندرو در هر دو کشور، جمهوری اسلامی ایران یا در ایالات متحده آمریکا هستن. اما در آمریکا و در میان موافقان برقراری مذاکره با ایران، فردی به نام جیمز دابینز هست که پیشتر از طرف جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب شده و فعالیت کرده. آقای دابینز هفته قبل پیش از اون که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا برگزار بشه، با چاپ مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد متفاوتی ارائه داد. ایشون نفس برگزاری مذاکرات تقریبا شفاف زیر نگاه رسانه‌ها و البته جناح‌های منتقد در تهران و واشنگتن رو زیر سوال برد و نوشت که اگر دو طرف واقعا جدی هستند که بخوان مشکل ناامنی عراق رو حل کنن، بهتر گفتگوهاشون رو به شکل غیر رسمی اما زود به زود و البته پنهانی برگزار کنن. چون به اعتقاد جیمز دابینز، ایران و آمریکا پس از سالها قطع رابطه‌ای که داشتن، حالا هر وقت که بخوان صحبت کنن مجبورن که از مواضع قبلیشون در چشم رسانه‌ها کوتاه نیان، فقط همدیگر رو متهم کنن و از همدیگه شکایت داشته باشن و به این شکل کار زیادی پیش نخواهد رفت. آقای مجتهدزاده، ابتدا شما بفرمایید که به نظرتون کارکرد این نوع مذاکرات و منافع و معایبش چی میتونه باشه؟ مذاکرات پنهانی.
طبیعی است که وقتی دو طرف مذاکره کننده به طور جدی مسئله خاصی رو پیگیر باشن و صمیمانه خواهان حل این مسائل باشن، خیلی خیلی طبیعی است که سعی خواهند کرد مذاکرات رو هم به صورت جدی در فضای جدی در اتمسفر جدی پیگیری بکنن و جلوگیری بکنن از اینی که موضوع به صورت یک مسئله رسانه‌ای مورد بحث اینها قرار بگیرد و تأثیرات منفی روی مذاکرات گذاشته بشود. خیلی طبیعی است که مذاکرات جدی باید پنهانی باشد، یا تا حدودی البته باید پنهانی باشد تا به نتایج مطلوب برسد. یک نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشیم و اونم این است که اگرچه این مذاکرات میتواند مقدمه باشد برای نزدیک شدن دو کشور از نظر سیاسی برای حل مسائل موجود بین دو کشور، ولی در حال حاضر چنین هدفی در کار نیست. یعنی این مذاکرات برای حل مسائل موجود بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست و نمیتواند آنت باشد. نباید انتظار معجزه از این مذاکرات رو داشته باشیم. همین قدری که علارغم حرفای زد و نقیزی که دو طرف مطرح کردند، تصمیم گرفتن که در سطح کارشناسی کار ادامه پیدا بکند، ما ارزیابی مثبت می توانیم داشته باشیم در سطوح محدود و به این امیدی که در نتیجه موفقیت در این سطوح محدود ما برسیم به جایی که بتوانیم در مورد مسائل بزرگتر صحبت بکنیم.
آقای تقی‌زاده، شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ مذاکرات پنهانی و تکرار شونده دور از چشم رسانه‌ها رسانه‌ها، یا اینکه مذاکرات به این شکلی که دو دور از اون تالا برگزار شده، ضمن اینکه برخی تحلیلگران که مدافع این جور مذاکرات پنهانی هستند به مسئله صلح خاورمیانه در سال 93 لااقل روی کاغذ اشاره می‌کنند بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل و میگن که اگر مذاکرات پنهانی در اسلو نبود و نگاه رسانه‌ها روی کنفرانسی که در مادرید برگزار می‌شد نبود، اصلا پروژه صلح، روند صلح بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل اصلا به نتیجه‌ای نمی‌رسید. نظر شما چی است در مورد این مذاکرات پنهانی؟
وسیله مذاکره و نوع دیپلماسی به کار گرفته شده اهمیت خیلی کمتری داره تا انگیزه مذاکره. اگر که همونطور که قبلا هم عرض کردم نیت به عادی کردن روابط ایران آمریکا باشه و این نیت به صورت متعادل در هر دو هیئت حاکمه وجود داشته باشه، پیدا کردن وسیله خیلی ساده است. شما میتونید خط دوم دیپلماسی داشته باشید، نمایندگان دانشمندان علمی خودتون یا ورزشکارا رو بفرستید، یا مذاکره پنهانی بکنید، یا از طریق کشور سوم مذاکره بکنید. اینا اصلا مهم نیست. مذاکراتی که انجام میشن خبرنگاران ضرورتا در پشت میز مذاکره حضور ندارن، میشه پشت در نگه داشت و به اونها بیانیه داد. این مذاکرات چه پنهان و چه آشکار، چه روی صحنه چه پشت صحنه، میتونه به نتایج بهتری برسه اگر انگیزه رسیدن به اون نتایج همون انگیزه ای باشه که مذاکرات رو برگزار شده دیده. قبول بکنیم که مشکلات 28 ساله بین دو نظام کاملا متفاوت، اختلافات 28 ساله رو آقای قومی و آقای کروکر، دو سفیر ایران و آمریکا در عراق، نمیتونن با 28 روز یا 60 روز یا حتی 16 ماه حل بکنن. بنابراین مذاکرات محدود با هدفهای تاکتیکی و نمیتونه به جای خیلی بزرگی برسه.
و آقای شمس الوایزین، شما نظرتون چی است در ارتباط با اینکه آیا مذاکرات پنهانی میتونه بیشتر قابل اتکا باشه برای اینکه درهای بزرگتری در ارتباط با رابطه تهران واشنگتن گشوده بشه، یا اینکه همین دو دوره این مذاکرات برگزار شده؟
این یک بحث روشیه کاملا. انتخاب چگونگی مذاکره یک بحث روشیه. اصل ماهیت به اصطلاح هدف‌ها و مقاصد دو کشور که باید به اون بیشتر توجه کرد. نکته دوم، ما نباید یادمون بره ماجرای مک‌فاردین و مذاکرات پنهانی ایران و ایالات متحده در دهه 80 که منجر به بروز بحران در دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران شد. و همچنین نباید یادمون بره که همون اشاره‌ای که کردین 1993 قراردادهای اسلو منجر به این شد که همکنون فاجعه‌هاشو و مسائلشو داریم می‌بینیم میان حتی گروه‌های درگیر خود فلسطینی‌ها که احساس میکنن هر چیزی رو ارجاع میدن به مذاکرات پنهانی اسلو که میگوین این چیزی است که به صورت پنهان میان باند یاسر عرفات و اسرائیلی ها به توافق رسید و همکنون داریم عملش رو میبینیم. چیزی دیگه در هزاره سوم نباید پنهان بمونه به نظر من. خیلی باید آشکار و اینها مذاکره صورت بگیره و دنبال بشه. یکی از ویژگی های ایران و ایالات متحده آمریکا این است که دو جریان سختگیر و متسلب نظام های سیاسی الان حکومت رو در دست داره و ابتکار عمل رو در دست داره. یک اصلی هم داریم در روابط بین الملل که لایه های سرسخت نظام و ایدئولوژیک تر و آرمانگراتر از هر لایه دیگری مشروعیت بیشتری داره برای گشایش درهای بسته و بن‌بست شکنی. بنابراین این فرصت رو نباید هم ایران هم ایالات متحده از دست بدن. یک مشکلی فقط وجود داره بین ایالات متحده و ایران. به نظر من ایالات متحده آمریکا میکوشه که پیوندهای طبیعی موجوده میان بحرانهای منطقه ای رو از همدیگر جدا بکنه و در نتیجه با ایران صرفا در محدوده عراق میخواد گفتگو کنه و با اعراب نیز هر کدوم تک تک میخواد به گفتگو با اسرائیل بکشونه و در نتیجه میخواد جلوگیری کنه از انباشت مطالبات کشورهایی که به صورت دست جمعی یا به صورت موضوعاتی که به صورت انباشته مطرح میشه میخواد جلوگیری کنه از وقوع چنین چیزی. در نتیجه گسسته به اصطلاح پیوندها رو دنبال میکنه. در مقابل ایران تلاش میکنه به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنه. یعنی استراتژی ایران در مذاکره با ایالات متحده کاملا روشنه، حداقل ماهرانه طرح میشه ایدش، و اون اینه که معتقد ایران که بین روندهای گوناگون در خاورمیانه یه سری پیوندهایی وجود داره که ایالات متحده آمریکا ناگزیر اینها رو با یک دیگر و به صورت همزمان اقدام به حل و فصلش بکنه. نمیتوانیم به صورت پازلی اقدام بکنیم، حالا که ایالات متحده آمریکا خودش در ارتباط با خاورمیانه به صورت همه جانبه نگاه میکنه، اما در رسیدگی به بحران و حل و درمان مقطعی اون به صورت کاملا گزینشی عمل میکنه و به صورت محدود دو طرف درگیر رو در اختیار داشتن محدوده بسیار کوچکی از مطالبات اینا رو در روی هم می‌نشونه و به توافق میرسونه. این چیزی است که در اسلو شما دیدید، در خاورمیانه نتایجش هم اکنون می‌بینیم. بعد از یک دهه اگر که میان ایران و ایالات متحده و شرق عراق حتی توافقاتی صورت بگیره و در شکل یا مقیاس‌های ملی عراق باقی بمونه و محدود بمانه، به نظر من یک دهه آینده بحران‌های دیگر ایالات متحده و ایران از جاهای دیگر و قانون‌های دیگر بحران سر وا خواهد کرد. در نتیجه معتقدم رهبران دو کشور بهتر است که به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنند و با یکدیگر بر سر حل و فصل ریشه‌ای مسائل خاورمیانه و بحران‌های معلق هرچند تدریجی و هرچند طولانی مدت مذاکرات رو دنبال بکنند، از یک نقطه شروع بکنند و بدانند که طی یک دهه آینده به حل و فصل همه مسائل خواهند پرداخت با توجه و لحاظ کردن حقوق و منافع هر دو طرف در منطقه خاورمیانه.
با سپاس از شما ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران، همچنین رضا